بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الكتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس ببشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. سوره مبارکه یونس در مکه نازل شد، زیرا محتوای اصلی این سوره ناظر به اصول دین است، توحید است و نبوت است و معاد. مشکل اساسی مردم مکه هم همین اصول دین بود. فروع دین در صور مدنی تدوین می شود، چه این که مسئله جهاد و حکومت و امثال اینها در مدینه ترسیم شده است. چون این سوره مشتمل بر مسائل اعتقادی و اصول دین است و فروع دین را در بر ندارد، به مشکلات مردم مکه می پردازد و بالاخره به مشکلات مردم اون روز در مسائل اعتقادی می پردازد، معلوم شد در مکه نازل شد. این یک. و از این جهت که آیات این سوره منسجم است، گسیخته نیست، معلوم می شود که با هم نازل شده است. دو یا سه آیه است که در این سوره مبارکه یونس گفتن در مدینه نازل شد، ولی غالب این آیات هم سبقه مکی بودن اونها محفوظ است، هم جنبه انسجام اونها. معلوم می شود هم در مکه نازل شده هم با هم نازل شد. مطلب دیگر سخن است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در قالب این موارد دارد. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجموع بیان در تلیعه این سوره یونس می فرماید به این که چون پایان سوره مبارکه توبه به توحید و همچنین جریان نبوت ختم شد، آغاز این سوره هم به توحید و نبوت شروع می شود. تلاش مرحوم امیرالاسلام در قالب این سوره بالاخره باید به جای مرتبط باشد. ایشون در تنظیم سوره اصراری دارند که پایان هر سوره قبلی را با آغاز سوره بعدی مرتبط بکنند، با اینکه برای ایشون روشن است که این قرآن تدوینی که الان ما در خدمت او هستیم، یعنی بشریت در خدمت اوست، برابر با نزول تنظیم نشده است. زیرا سوری که در مکه نازل شده است در آخر قرآن قرار گرفت و سوری که در مدینه نازل شده است در اوائل قرآن قرار دارد. اینطور نیست که این 124 سوره 114 سوره که به این روال تنظیم شده است همین جور نازل شده باشد. اگر چون که ترتیب تدوین مطابق با نزول نیست، این چه اصراری است که ایشون دارن که پایان هر سوره را با آغاز سوره بعدی مرتبط بکنن؟ که بفرمان چون پایان سوره قبل در این مطلب بود، ابتدای سوره بعدم در همین مطلب است. شاید نظر مرحوم امیرالاسلام طبرسی رضوان الله علیه این باشد که قرآن در اون نزول دفعی همین جوری نازل شده است که الان ترتیب شده است، در اون نزول جمعی و دفعی. این یک نکته. دوم این که بالاخره ترتیب قرآن به این وضع به دستور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون ذات مقدس اون حضرت دستور دادن که مثلا سوره فاتحه کتاب اول باشد، سوره مبارکه بقره دوم باشد، آل عمران سوم باشد، نساء چهارم باشد و همچنین این ترتیبی که از وجود مبارک اون حضرت رسیده است لابد روی یک نظم علمی است. روی این دو جهت یا جهات دیگر مرحوم امیر اسلام سعی دارند که این سور را هم با هم مرتبط بدانند، یعنی پایان هر سوره را مناسب با آغاز سوره بعد بدانند. می فرمان چون در پایان سوره مبارکه توبه از رسالت و توحید سخن به میان آمده، مخصوصا از رسالت که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، لذا در آغاز سوره بعد هم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم آمده است. این هم بیمه. مطلب دیگر این است که این سوره مبارکه یونس با چند سورهی که بعداً خواهد آمد، نظیر سوره هود، نظیر سوره یوسف، نظیر سوره رد، نظیر سوره ابراهیم، نظیر سوره هجر، همه اینها با الف لام را و اینها شروع میشه و بعد از این حروف مقطع هم از عظمت وحی و عظمت کتاب و وصف کتاب الهی به اتقان و وصف کتاب الهی به حکمت که این کتاب حکیم است، یعنی استقرت فیه الحکمه، شروع میشه. سیدن استاد رضوان الله بر این مبنا هستن که همونطوری که آیات قرآن را باید با یکدیگر تفسیر کرد، این حروف مقطع را هم باید با یکدیگر تفسیر کرد، همونطوری که آیات یفسر و بعضها بعضا، این حروف مقطع هم جز آیات قرآنن، اینها هم یفسر و بعضها بعضها بعضا. و نظر شریفشون این است که ما مثلا با عنوان نمونه این حروف مقطع به چند قسم تقسیم می شود. حالا مثال و نمونه شما ذکر میکنیم. بعضی ها با الف لام میم شروع میشوند، الف لام میم. بعضی ها هم با صاد، هم مثل صاد بر قرآن ز ذکر. پس ما یه سوره ای داریم که حرف مقدش صاد است، صاد بر قرآن ز ذکر. سواری هم داریم که حرف مقدش الف لام میم است، و سوری داریم مثل سوره اعراف که حرف مقدش الف لام میم صاد است. ایشون میفرمان به این که ما وقتی اون سوره هایی که حرف مقدشون الف لام میم است اونا رو بررسی میکنیم و اسارش رو فیش برداری میکنیم، جمع بندی میکنیم، اینجا مینویسیم، با سوره مبارکه صاد را که اسارش رو فیش برداری کنیم، جمع بندی کنیم، اینجا بنویسیم، میبینیم که اساره سوره صاد به علاوه اساره سوره الف لام میم مساوی است با اساره سوره الف لام میم صاد. این معلوم میشود که این حروف مقطع حالا یا رمز است، یا کلید است، یا تابلوی راهنماست، او ماش اتفسمه، بی ارتباط با محتوای اون سوره نیست. برای اینکه سوره الف لام میم صاد یعنی سوره اعراف مجموع مطالب سوره الف لام میم و سوره صاد را به همراه دارد. این وجد به سایر وجود در همون جلد اول تفسیر تسنیم آمده، منتها حالا همونطوری که آیات قرآن یجدی مجد الشمس و القمر، این حروف مقدم همینطور است. حالا ممکن است مطالب جدیدی هم ذات اقدس را در اذهان بندگان صالح خود تجلی بدهد و افاضه کند که تا مسئله مطلب تازه روشن بشود. ولی اجمالاً از این که این الف لام را در همین سوره مبارکه یونس هست، در هود هست، در یوسف هست، در رعد هست، در ابراهیم هست، در هجر هست، در فصلت هست، در زخرف هست، که غالب این سور با وحی الهی کار دارن، تبیین وحی، عظمت وحی، حکمت وحی، که وحی قول فصل است، بر کی نازل می شود، کی وحی رو می آورد، برای چی نازل می شود، مسئول از تحریف می ماند، این مطالبی که مربوط وحی است در این گونه از سور هست و با این حروف مقطع هم شروع می شود. گرچه این سوره مبارک یونس مربوط به اصول دین است، حالا انشاءالله وقتی به پایان سوره رسیدیم در اون جنبندی نهایی نظیر سوره مبارک توبه که چند روز در جنبندی نهایی اون سوره سخن گفته شد، اینجا هم همینطور است. الان نمی شود درباره جنبندی و اساره این سوره سخن گفت مگر اینکه کل این سوره تبیین بشه، اون وقت خلاصه برداری بشه که این سوره چی بخواد بگم، فتح السله چی هست، چون یک جا بالاخره که نازل شد، اون هم که یک جا نازل شد نشدن هم جنبندی دارن، اما اینها جنبندیشون آسان تر است. این به خواست خدا مربوط به پایانش، پایان سوره مبارک یونس است. و نامگذاری این سوره هم به یونس مستحضرید، غالب این تسمیه ها علیه بالغلبه است، لذا تفسیرهایی که مال مثلا 11 قرن قبل است، 12 قرن قبل است، اونها نمیگن که سوره یونس، میگن فی تفسیر سوره التی یذکر فیها یونس، نمیگن سوره الانعام مثلا، میگن فی سوره التی یذکر فیها الانعام. تفسیرهای شیعه یا سنی، اونایی که مال قبل از هزار سال است، این طور است: فی تفسیر سوره التي يذكر فيها البقره، کم کم به اون با تخفیف و علم الغلبه شده سوره البقره. اینها تو روایات هم گاهی به همین عنوان است. البته بعضی از سور نام خاص خودش دارد، مثل سوره فاتحه کتاب، سوره یاسین، سوره الرحمن، اینا نام خاص خودش دارد، لا صلات الا به فاتحه کتاب، اینا نامایی است که زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و مانند اون. وگرنه این چنین نیست که حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سوره را مثلا به نام سوره نمل گذاشته باشد یا سوره بقره گذاشته باشد، با این همه معارفی که در اون سوره نمل است و سوره بقره است و اینها. این برای اینکه این داستان شگفت انگیزی بود یا مثلا یک بار بود و علم بالغلبه بود، کم کم برای تخفیف گفتن سوره البقره. شاهدش هم همین تفسیرهای موجود شیعه و سنی است، هم تفسیری که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه دارد، مجازات قرآن، خب او دیگه ندارد که مثلا مجازاتی که در سوره بقره است، مثلا فی سوره التی یذکر فیها البقره یا فی سوره التی یذکر فیها الانعام. در تفاسیر اهل سنت هم همین طور است. سید الاستاد رضوان الله علیه فرمان به این که ما حالا نامگذاری رو کار نداریم، اگر خواستیم این سوره را معرفی بکنیم، می توانیم این سوره را به عنوان داوری بین پیغمبر و امت معرفی بکنیم، برای اینکه این وحی رو معنا میکنه، کی وحی رو میاره، کی وحی رو میگیره، وحی چجور میاد، جلوی همه اعتراض راست رو میگیره. نه هیچ کس میتواند بگوید این دیگه افیون افسون است، نه هیچ کس میتواند بگوید تاریخ مصرفش گذشته، نه هیچ کس میتواند بگوید که این مال دوره گذشته بود از این حرفا. و بود این محکم است، وقتی حکیم شد یعنی استقرت فی الحکمه. و چون استقرت فی الحکمه برای همیشه هم هست. اگر یک کتابی را خدا بگوید حکیم است، دیگه معلوم نداره، معلوم نداره که دیگه تاریخ مذهبش گذشته باشد یا معاذ افیون باشد. و خیلی هم همین حرف می زدن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این براهین اقامه کرد وسیله آیات الهی و داوری نهایی بین پیغمبر و امت را ذات اقدس اله در این کتاب تبیین کرده است. لذا سیدن استاد فرمود که اگر ما خواستیم این سوره را معرفی بکنیم، در حقیقت می توانیم بگویم این داوری بین پیغمبر و امت است در وحی‌شناسی. اون وقت وحی هم دو تا سخن دارد، یکی دعوا دارد یکی دعوت. دعواش اینه که من کلام خدا هستم، این کسی که آورده پیغمبر خدا هست و معجزه است و ماننده آن. این دعوای او به ادعای او. دعوت او دارد به توحید دعوت میکند، به اسماء حسنای الهی دعوت میکند، به مبدا ربوبیت تعبیر میکند، به الهیات دعوت میکند از یک سو، به معاد دعوت بکند از بهشت و جهنم و مواقف قیامت و سایر مسائل مربوط به قیامت از سوی دیگر، و به راه سعادتی که انسان را در قیامت سعادتمند میکند روی سر سوم. پس یه دعوتی دارد و یه دعوایی. دعوای او این که وحی است و گیرنده پیغمبر است و امثال ذلک. سحر نیست، شعبده نیست، طلسم نیست، جادو نیست، ماننده آن. آورنده ساحر نیست، مشعبد نیست، مشعوز نیست، کاهن نیست، قائف نیست، از توی دیگر. این دعوا. دعوتش هم فی ما یرجو الالمبدع والمعاد و السعاده و صراط مستقیم ماننده آن. فهمود اونایی که در برابر دعوای پیغمبر و در برابر دعوت پیغمبر ایستادن، این سوره داوری میکند بینشون. لذا در پایان همین سوره مبارکه توبه سوره یونس میفرماد به این که آیه 107 و 108 و 108 و 109 همین سوره مبارکه یونس که بخش پایانی این سوره است: قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. حالا که روشن شد با این براهی این حق است، فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل. من رسولم، وکیل شما که نیستم که بیام از شما را حمایت بکنم، دفاع بکنم. و تبع بعد خدا ذات اقدس الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و تبع ما یوها الیک و صبر، بردبار باش. بالاخره ما یه چند روزی به اینها مهلت میدیم، اینطور نیست که همیشه میدان میدان اینها باشد که. وصبر حتی یحکم الله، دعا بخیر را که می نه یحکم الله در قیامت. قیامت که خب بساط، تا قیامت بالاخره مردم پس چیکار بکنن؟ فهمون نخیر، ما تو خود دنیا برای اینها روشن میکنیم که چی حساب حساب حق با کیه. اینطور نیست که ما همیشه به اینا میدون بدیم، اینطور نیست. به این شهادت ها سیدنا استاد فرمود که اگر ما خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم، نه نامگذاری بکنیم. نامگذاری، حالا هر نامی که در روایات آمده همون متبع است. علم بالغلبش همینی که میگن سوره یونس. اما بخوایم معرفی بکنیم که یعنی محور اصلی این لبه تیزش چیه، این داوری بین پیغمبر و امت است. اگر کسی این براهین را نپذیرفت و دهن کجی کرد، فهمون تو صابر باش، ما بساط این را جمع میکنیم. و تبع ما یوها الیک و صبر حتی یحکم الله و بابا خیر الحاکمی. خب این هم یه بیان مربوط به این سوره مبارک. بعد مربوط به این که الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. ذات اقدس اله از قرآن خیلی با تجلیل و عظمت یاد میکند، هم در نحوه تعبیر، هم اوصافی که ذکر میکند، هم از نظر آثار هنری. چون چند جور انسان میتواند از یک کسی تجلیل بکند. یه وقت از وصف ذکر میکند، مثلا شهید والا مقام، وقت گفت شهید والا مقام، این وصف تجلیلی است برای او. یه وقتی وصف ذکر نمی کند ولی اشاره که می کند، اشاره به اسم بگد اون شهید، در حالی که جنازه مطهرش همینجاست. نمیگد این، میگن اون شهید. مثل این که ما از کسی بخوایم تجلیل بکنیم میگیم اون جناب چنین گفته است، اون حضرت چنین فرموده است. مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه، تلک آیات الکتاب الحکیم. اشاره به بعد، این راجع بعد منزلت است نه منزل، بعد مکانت است نه مکان. این دو قسم. قسم سوم آثار هنری قرآنه، که الان این آثار هنری تقریبا برکت انقلاب روشن شده. شما ببینید وقتی که کسی داره تابلو می‌نویسد، یک کلمه را درشت‌تر می‌نویسه یا با خط قرمز می‌نویسه. این که مثلا نام شهید را با خط سرخ می‌نویسن یا مثلا درشت‌تر می‌نویسن، خودش تجلیلیه. این که وصفی که ذکر نکردن، که نگفتن اون شهید، که نگفتن شهید والا مقام، که ولی او رو با خط قرمز نوشتن. تو بحث‌های عربی اینجوره گاهی. ببینید قرآن وقتی که یک چیزی رو میخواد به او بهای بیشتری بده، تجلیل بکنه، قبلش یه آهنگه، بعدش همون آهنگه، این وسط میبینی عوض شده دفعتن. در برابر برای نماز مثلا 5-6 وصف هست تو همون آیه که مربوطه به نمازه، همشون مرفوعه و المؤمنون المؤتون الزکات افلان، اما نسبت به نماز که رسید المقیمینه. خب این یه جای توقفیه که چطور همه مرفوعن یکی شده منصوب. این تجلیل هنری قرآن است از این مطلبی. وصف نیم برد اما اعراب عوض بکنه. این که نوشته نیست که حالا با خط قرمز بنویسن یا با خط مشکی، با مرکب مشکی سرخ بنویسن یا مرکب مشکی، ولی اعراب عوض میکنه. این که اعراب عوض میکنه، خواننده رو متوقف میکنه که این چیه، این چرا اینجور شده. این معلوم میشه که یکی از نکاتی که مثلا این با قبل و بعد فرق کرده، برای اینکه نماز عمودی دینه. اینجور قرآن تجلیل میکند از چیزی یا از شخصی که بخواهد تعظیم بکند. درباره وحی هم همینطور، گاهی فهمد این حکیمه، گاهی فهمد قول فصله، گاهی فهمد لیسه به هزله، گاهی فهمد لا ریب فیه، گاهی فهمد لا یأتی الباطل است، گاهی با اشارات تجلیل میکنه، تلک آیات الکتاب، ذالک الکتاب. این تعبیر. پس اینجا از جاهایی که جمع شده بین وصف و اشاره، هم قبلش تجلیل کرده از راه اشاره، تلک آیات الکتاب، با اینکه همین آیاتی که ما الان در خدمت او هستیم، و وصف حکمت هم به کتاب داده است، یعنی کتابی است که استقر فیه الحکمه. و اگر استقر فی الحکمه، پس دیگه تاریخ مصرفش بگذره و معاذ الله افیون باشه و افسانه باشه و اینا نخواهد بود. بشه هزل و بشه مال دوران جاهلیت و امثال ذلک، اینا نخواهد بود. تلک آیات و کتاب الحکیم. بعد میفهمد شگفتی شما چیه؟ شما از اگه پیغمبر نمی آمد جای تعجب بود، و اگر پیغمبر بشر نبود جای تعجب بود. شما الان تعجبتون چیه؟ اگه دین نبود تعجب بود. شما تعجب میکنید که دین آمده؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اگر ذات اقدس اله معاذ الله بشر رو رها کرده بود جای تعجب بود. یعنی خدای سبحان که برای گیاه این همه تدبیر کرده، برای زنبور عسل اون همه تدبیر کرده، این انسان را که از همه اینها برتر اینها رها کرده. ایحسب الناس ان کان صدا ان یترک صدا، صدا یعنی یاوه. اگر جامعه بشری بی رهبر بود، بی وحی بود، جای تعجب بود. این تعجب ندارد که دین آمده. که این یک. و اگر آورنده دین فرشته بود جای تعجب بود. حالا اگه یه فرشته ای میگفت من پیغمبر خدا هستم، مردم نه او رو میبینن نه حرف او رو میشنون، نه او میتواند حجت باشه، نمیتواند اسطوره و الگو باشه، خب مردم الگو میخوان. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی دین اینه، من دارم عمل میکنم، به دنبال من بیایید، منم مثل شما یاکلوا و یمشی فی الاسواق، منتها یوها الی انما الهکم اله واحد. پس اگر دین نباشه تعجب است، نه دین باشه. و اگر آورنده دین بشر نباشه تعجب است. خب اگه بشر نباشه چه حجتی است برای مردم، چه اسمی است برای مردم، چه ارتباطی بین او و بین مردم هست؟ اگر بگید برای همه باشه، این دیگه نمیشه. این یک راه دیگری دارد. شما پس درباره اصل بشریت اشکال نکنید، درباره اصل دین اشکال نکنید، درباره خصوصیات داره هر جور میخواد سوال بکنید ما جواب میدیم. قرآن کریم فرمود اوناش تعجب ندارد، آمدن دین تعجب ندارد، نیامدنش تعجبه. از این که آورنده دین انسان است تعجب نیست. اگر آورنده دین جن یا فرشته بود جای تعجب بود. حالا میمونه سه تا سوال محوری. بر این سه تا سوال محوری معقوله ما هم جوابش میدیم. یکی اینکه حالا که بشره چرا او؟ این یک جواب داره. یکی اینکه حالا که بشره چجور میگیره؟ بشر چجوری با ما برای طبیعت ارتباط دارد که وحی بگیره، کلام خدا رو بشنود؟ چرا نصیب دیگران نمیشه؟ این دو سه سوال بعضی ها شبیه همان ولی تفاوت جوهری فی الجمله دارن. اینا رو قرآن یکی پس دیگری مطرح میکنه به پاسخ میده. فرمود به این که اما اگر شما گفتید چرا او، میگیم پس کی باشه؟ پیشنهاد بدید دیگه. اگر بگید اون رجال سرمایدار معروف طائف و مکه بهدار باشن، شما خیال بکنید اصول ارزشی معارف الهی هم نظیر اصول ارزشی جاهلیت است. نه اینجور نیست. این رو دستوره مبارکه زخرف آیه 31 این سوال رو نقل کرد و جواب داد. در سوره زخرف آیه 31 فبوت فقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حالا یه بچه یتیمی تو مکه پیدا شد، این برای ما شده رهبر. خب یا فلون سرمایدار معروف طائف، یا فلون سرمایدار معروف مکه، یا فلون اینا باید پیغمبر بشه؟ چون تو نظام ارزشی تکاثر همینه. دین میگه من بر شما کوثر آوردم، شما دنبال تکاثر میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ خب او با غارتگری سلسله پول جمع کرده، این شریف نشد. اینه تکاثر من کوثر. کل این اون خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه، در جریان فتح مکه، همون با کلی نظام عوض شد. ان الله سبحانه و تعالی اذهب بالاسلام نخبت الجاهلیه و تفاخر بالآبا. همون همین رو برداشت. تفاخر به چیز دیگه است، اون نخبت ها و تفاخر اینا رو برداشت، چیز دیگه است. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعد فهمود خب مگر این هم نظیر مالی که ما به هر کسی بدی؟ اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. بعد فهمود به اینکه شما چی در حالت میذارید؟ این طلا و نقره‌ای که شما می‌بینید ما پیش ما اونقدر بی‌ارزشه ما برای حفظ دین مردم به یه دن نمیدیم، وگرنه اگر ما صدح دین مردم و درک مردم بالا بود به کفار اینقدر میدادیم که نه به جای تیر برق، به جای تیر آهن در سقفشون تیر طلا بذارن. بالاخره سقف تیر میخواد یا نمیخواد؟ اون عهد کهن چوب بود یا چیزا دیگه بود، الان تیر آهن است. فرمود ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. بالاخره اینا نردبان میخوان یا نه؟ ما نردبان از طلا بنا میدادیم، نردبان از نقره بنا میدادیم، تا معلوم بشه که پیش ما طلا و نقره مثل این زغال سنگ سنگ است. این آیه است که وجود بارکست امیر رو پرورون. وقتی وجود بارکست امیر بعد از استقرار حکومت کسی آمده چیزی رو ایرو مرحوم علیستی تو بهار نقل کرده، ظاهرا تو الغارات و دیگر را نقل کرده، کسی آمده گفت من مغروزم بالاخره، و حضرت تشخیص داد که باید به او کمک کرد در یه موردی. به مأمور مستقلات ملکیش فرمود اعطیه الفا، 1000 واحد به او بده که مشکلات دین او تأمین بشه. این کسی که مأمور مستقلات مال حضرت بود، بالاخره حسابدار و ارباب جمعی حضرت بود، عرض کرد که الفن من دینار او درهم، 1000 مثقال که بدم 1000 مثقال طلا یا نقره. فبود اعطیه انفعهم و به حال کلاهما اندی حجر، هر دو پیش من سنگه، ببین مشکل او با چی حل میشه. راست گفت، تعارف که نکرد. بالاخره اون طلای سنگ زردی این تو نیست که فرشته باشه یا انسان باشه یا جن باشه یا گیاه باشه، که سنگ جد اینا رو جد احجار کریمه میدونن، یه سنگ قشنگه، غیر از این که نیست. فبود کلاهما اندی حجر اعطیه انفعهما بحاله. فرق بین زغال سنگ و طلا که نیست تو بحثای عقلی، چون هر دو جمادن دیگه. فرمود مشکل او با هر چه حل میشه حل میشه. اینجا هم ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه ما میترسیم دیگران یکسر کافر بشن، وگرنه اینقدر به کفار میدادیم که معارج منفذه داشته باشن، سقف منفذه حد داشته باشن. سقف المنفذه و معارج علیه آیترون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیه آتکون و زخرفا. اما به این کل دارک لما متاع حیات دنیا، اینا تکاسره، و ما اونی که آوردیم بل آخرتو این در ربک خیر للمتقین، ما کوثر رو بردیم. ما داریم نبوت توضیح میکنیم، شما میگه چرا فرون سرمایدار طائفی پیغمبر نشد یا چرا فرون سرمایدار مکی پیغمبر نشد؟ پس اون سوال بالاخره قابل تر هست، اینم جوابش. بله دیگه، چون اکثری مردم که اهل تحقیق نیستن، ببینن هر کی کافره وضعش بهتره، خب اینا معاذالله به طرف کفر حرکت میکنن دیگه، نمیدونن که ذات اقدس الهی یه دره به چیز سرگرم کرده. میمونه سوال دیگه که خب حالا نه سرمایدار، نه چرا در بین همه مردم این بچه یتیم او رو ذات اقدس الهی چرا ماها نه؟ حالا نمیگیم سرمایدار، افراد عادی اگر میتونن پیغمبر بشن چرا ماها نه؟ چرا بر ما یه وقتی وحی نازل نمیشه؟ اگه وحی حق است، پیغمبری حق است، فرشته میاد، چرا یه وقتی قول ما نمیاد؟ اون را در سوره مبارکه انعام آیه 124 پاسخ دادن، فرمود به این که وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. خب یه وقتی اون چی که بر انبیا دیگه نازل شد، این فرشته جبرئیل سلام الله علیه یا ملائکه دیگه، یه وقتی هم تو خود ما بیان، ما بفهمیم وای چه خبره. ما ایمان نمیاریم مگر اینکه برای ما هم نازل بشه چیزی که بر انبیا نازل شده است، ما هم بالاخره مزهش بچشیم. فرمود الله اعلم حيث يجعل رسالته، او میدونه که وحی رو به کی بده. وحی کلید دینه، یه امضای معقول و مقبوله. یه کسی اگر سکه قبولی خورد، بعد پس فردا کشف خلاف شد چی در میاد؟ تو جریان بشر عادی خب یه کسی مدتی مقبول بود بعد مطرود است، این محضوری نداره. کشف خلاف شده بعد 40 سال 50 سال رهاش میکنه و کم له من نظیر. اما معاذ الله اگه کسی را خدا به عنوان صاحب سمت او رو معرفی کرد و مردم به عنوان دین پذیرفتن و بعد کشف خلاف شد چی؟ لذا ذات اقدس الله ممکن نیست این سمت کلیدی را به دست کسی بدهد مگر اینکه از اعماق او با خبر است که او اگر هر رقوه و بنظر و آلهتکم هم او را تهدید بکند این حاضره. به اینا سمت میده، چون که هیچ پیغمبر هم کشف خلاف نشده، هیچ امامی هم کشف خلاف نشده. حالا جریان اصل زکریا، جریان انبیا دیگه، این یکی دوتا نمونه نیست. خب هر قوه و انصر آلهتکم که کم خطری نیست که. فهم من میدونم سمتم رو به کی بدم، علم میدم، کرامت میدم، اما پست نمیدم. نشینشون بلعم باور در میاد، یکی هم سامری در میاد. مگه این آدم های کوچیکی بودن؟ تو سوره مبارک مائده و اینها هم جریان بلعم باور یا بخشا دیگری جریان سامری گذشت که این آدم های بزرگی بودن. بالاخره به آتیناه و بطل علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا این فنسلخ منا فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. هیچ خب یه عده در حد امانت میدونستن، اما این طهارتی را که رجال مکه میدونستن غیر از طهارتی لا یمسو الا المطهرون توش در میاد، اینا امین میدونستن. یعنی اون خیانت هایی که خودشون داشتن پیغمبر نداشت، اما حالا از گذشته و آینده و از اینها باخبر باشد که اینا برای اونا مطرح نبود. در جریان بلعم با او رمسال زالک فهمود به این که بطل علیهم نبر لذی آتینه همون آیاتنا فنسلخ با این پوست در آمده فاتبعه شیطان فکان من القابی. یا جریان صابری که گفت اینی قبضت و قبضتن من اثر رسول، بعد اون بسار اخرج الهام علیان جسدن له خبار. مگه آدم کوچیکی بود؟ اگه آدم کوچیک بود که اثر فرستاده خدا رو نمیدی. کرامت میده، علم فراوان میده، مثل که مال فراوان میده. تو بحث غم داشتیم، این از ظریف‌ترین مناجات جناب خواجه عبدالله انصاری است تو الهی نامش، که دانایی مهم نیست، دانا تو عالم کم نیست. ما کم بوده علم نداریم، علم تو مملکت چه تو حوزه چه دانشگاه ماشاءالله فراوونه. ما دارا نداریم نه دانا. اون مناجات خواجه عبدالله انصاری نه که خدایا ما را دارا کن نه دانا. دانا علم دارد، دانش دارد، او همینه دیگه. دارا معلوم دارد، لذا قلبش مطمئنه. الان ما مشکلاتمون تو دانشگاه و حوزه و مملکت داناییست، علمی که فراوانه، که علمی که کشور اداره بکنه فراوانه، ولی کارآمد نیست. شما الان به دستگاه های قضایی که مراجعه بکنید صبح تا غروب این دادگستری ها پره. این پرونده ها مشکلشون بسیط الحقیقه مرحوم سعد متعلهی نیست که اختلاف داشته باشن، که یا کیفیت تعمیر ایستگاه میر نیست که متخصصان فنی بدونن، که تمام محورهای اصلی این پرونده ها این الفبای دینه، یا اختلاف مجر و مستجره، یا بدفروشیه، یا کمفروشیه، یا گرانفروشیه، یا خلوه وعده است، یعنی همین الفبای دین، یعنی چیزایی که بیان الغیه، همه میدونیم بده، همه میتونیم دلیلش هم برش اقرار بکنیم، آیاتش هم بخونیم، روادش هم بخونیم، هم از بیر المتوفین گرفته تا آیات دیگر. اگر در دولت اختلاسی هست، اگر در ملت اختلاسی هست، اگر اشوهی هست، اگر رشوهی هست، اینا مشکل علمی نیست. دانات و مملکت الا ماشاءالله دارا کم است، یعنی که معلوم داشته باشه، یعنی کسی باور بکنه گناه سمه. و این وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من بنابر این نیست که به علم غیب بین شما عمل بکنم. علم غیب در قیامت ظهور میشه، حالا گاهی البته برای اعجاز این کار رو میکنیم، ولی انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. بدانید اگر کسی بینه زوری، شاهد زوری، حرف خلافی در محکمه من گفته و من برابر حرف خلاف او پرده پوشی کردم، اسرار رو بازگو نکردم و به سود او حب کردم و مالی رو از محکم برد، فکأنما قطعت من النار را میبرد. کسی این رو باور بکند میشه دارا، یعنی معلوم را دارد در جانش، نه دستش باکه. و اگه کسی در درسش بگه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، رساله بنویسه، میشه دانا نه دارا. اینی که اون آقا با گریه و مناجات میگه خدایا ما را دارا کن نه دانا، اینا تو جاهلیت نبود که پستای کلیدی را ذات اقدس الا به داراها میده. فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته. ما به کسان سمت بدیم که اگر هیچ کسی در دنیا او رو یاری نکنه و حرف خودش میزنه. یه وقتی بود که وجود بارک پیغمبر مشمول این آیه بود، موظف بود، مأمور بود، مکلف بود. فرمود پیغمبر گرچه مؤمنین را باید به جهاد تشویق بکنی، هر رز المؤمنین علی القتال، اما لا تکلف الا نفسک، یعنی زیر این آسمان اگر احدی تو را یاری نکرد تو با تنهایی قیام بکن. این آیه که خوندیم که فرمود یا ایها النبی لا تکلف الا نفسک، تو با افراد دیگه فرق میکنی. حالا برفرض شده خرقه و منصور و آلهت کنم دیگه، خوب باشه، ما اینا رو میخواییم. شما میگید پیغمبری یعنی پست و سمت کلیدی خدا به شما بده، او شدنی نیست. برای که شما یه مختصر علم گیرتون آمده شدید، یا بلعم در آمدید یا سامری، شما میخواید در نبوت به شما داده بشه؟ الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خب میمونه اشکال سوم که چجور خدا که نادر، خدایی که شما میگید نادیدن نیست و ماورای طبیعت است و لا تدرک و الابصار است، اینا چجور با بشر حرف میزنه، اون رو در پایان سوره مبارکه شورا مشخص کرده است. فهمون به این که حرفهای ذات اقدس اله با فرستادهاش چندین درجه دارد. آیه 51 سوره مبارکه شورا اینه که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. این سه تا اشکال حساب شده، اینم سه تا جواب، بقیه دیگه اشکال نیست. تعجب بقیه شما میگید اگر نیامده بود تعجبه. این آیه قبلا بحث شد، بحث تفسیریش هم بخواسته خدا تو سوره شورا خواهد آمد که وحی الهی یعنی چه، انهای وحی چیه، درجات وحی چیه، گیرندگان وحی چند قسمن. این چه نیست که ذات اقدس اله مرئی باشه یا مثلا معاذ الله با حنجره سخن بگوید، نه، الفاظ ایجاد میکند، حروف ایجاد میکند و مانند آن، و انبیا از سرا وحی را از ذات اقدس اله دریافت میکنند. والحمد لله رب العالمين.